نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا، در نخستین ثانیه های آغاز بهمن ماه در ایران به شما سلام می کنیم. شما که در ایران بیدار هستید در 12 نیمه شب خودتون و مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد چهارشنبه انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی. ابتدای مجله نیمه شب بریم سراغ بهروز کارونی که با خبرهای تازه به استودیو اومده.
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با محکوم کردن حمله حوثی‌ها به کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا، قویاً از عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهوری این کشور اعلام حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط 15 عضو آن به تصویب رسید. این شورا رئیس جمهوری یمن را مسئول قانونی این کشور دانست و از تمام احزاب و بازیگران سیاسی خواست که در کنار او نخست وزیر و دولت یمن بایستند. پیش از آن رهبر حوثی‌های یمن که کنترل کاخ ریاست جمهوری این کشور در صنعا را در دست گرفتند گفت که آنها آماده مقابله با هر اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالملک الحوثی روز سه‌شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود هشدار داد که همه گزینه‌ها برای اقدام علیه رئیس جمهوری یمن آماده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه اسرائیل را تهدید کرد که منتظر آنچه او سائقه‌های ویرانگرنامید باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده کل سپاه پاسداران با اعلام این تهدید در پیامی که به خاطر کشته شدن یکی از فرماندهان آن نیرو در سوریه منتشر کرد گفت که اسرائیلی‌ها در گذشته ظهور خشم ما را دیدند. سردار محمد علی الله دادی که از او به عنوان مستشار نظامی ایران در سوریه نام برده شده است، روز یکشنبه همراه با یکی از فرماندهان و 5 عضو حزب الله لبنان در بلندی‌های جولان سوریه کشته شد. محمد علی جعفری در پیام خود همچنین نوشت که سپاه پاسداران همانطور که در صحنه جنگ‌های گذشته لبنان و فلسطین نشان داده است، تا حذف کامل اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه از پا نخواهد نشست. یک سخنگوی ارتش اوکراین روز سه‌شنبه از حمله نیروهای روسیه به واحدهای نظامی این کشور در شرق اوکراین و درگیری سنگین بین دو طرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندری لیسنکو گفت به رغم توافق‌های اولیه، واحدهای ارتش اوکراین مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفتند و درگیری‌های سنگینی در دو پست بازرسی ارتش در شرق اوکراین به وقوع پیوست. سخنگوی ارتش اوکراین همچنین با اشاره به اینکه جلوی پیشروی نیروهای روسی گرفته شده است گفت وضعیت در منطقه جدی است اما تحت کنترل قرار دارد. خبرگزاری رویترز اشاره کرد که روسیه همیشه حضور نیروهای خود در اوکراین را تکذیب کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه از آمادگی تهران برای گفتگوهای صریح، شفاف و فراگیر با عربستان سعودی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی با اعلام این موضوع بر ضرورت نقش آفرینی عملی کشورهای اسلامی در جلوگیری از خونریزی بین مسلمانان و مقابله با افراطگرایی و تروریسم تاکید کرد. مناسبات دو کشور در سالهای اخیر تحت تأثیر مسائل خاورمیانه مانند جنگ سوریه قرار گرفته است. مقام‌های ایرانی در هفته‌های اخیر عربستان سعودی را مسئول کاهش شدید قیمت نفت دانسته و از آن کشور انتقاد کرده بودند. زهرا خندان، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی، روز دوشنبه توسط یک نهاد نظامی در منزل خود در تهران بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هنوز مشخص نیست که این روزنامه‌نگار در چه مکانی در بازداشت به سر می‌برد. زهرا خندان دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و روزنامه‌نگار است که سابقه کار در خبرگزاری ایلنا را نیز دارد. وی پیش از این به دلیل فعالیت دانشجویی در دوران دولت محمود احمدی نژاد به صورت موقت از تحصیل محروم شده بود. و 45 مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه فردا در داووس سوئیس کار خود آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که در این نشست شرکت خواهد کرد، روز دوشنبه گفت ممکن است در داووس با وزیر خارجه آمریکا و احتمالاً شمار دیگری از اعضای از وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 مذاکراتی کوتاه درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. آزاده جان،
ممنونم از تو. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب ما باز هم یک بخش خبری دیگه خواهیم داشت تا 25 دقیقه آینده. تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن توسط حوثی‌های شیعه و حمایت شورای امنیت سازمان ملل از رئیس جمهور این کشور. مشکلات دریافت ارزهای معتبر خارجی از بانک مرکزی در ایران. و هشدارها درباره 11 برابر شدن خشکسالی در ایران. در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعتی پیش با محکوم کردن حمله حوثی‌ها به کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا از منصور هادی رئیس جمهور این کشور اعلام حمایت کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط 15 عضو به تصویب رسیده. رهبر حوثی‌های یمن که کنترل کاخ ریاست جمهوری این کشور در صنعا رو در دست گرفتن، گفته که آماده مقابله با هر اقدام شورای امنیت سازمان ملل هست. در مورد آخرین و تازه ترین خبرهای مربوط به یمن و این اتفاقها، ساعتی پیش با ایلیا جزائری گفتگو کردم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
عبد الملک حوثی توضیح میده که بعد از انقلاب یمن که به برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق این کشور انجامید، یک توافقنامه‌ای بر پایه گفتگوی ملی شکل گرفت میان گروه‌های سیاسی مختلف. این توافقنامه به گفته آقای حوثی دارای هر آن چه بود که یک کشور مدنی نیاز داشت، حقوق همه درش رعایت می‌شد و در حقیقت توافقنامه‌ای بود که صلح و شراکت نام گرفت. اما به گفته آقای حوثی دولت یمن به این توافقنامه پایبند نبود، اصلا دولت یمن به شراکت معتقد نبود و به هیچ کدام از بندهای این توافقنامه پایبند نبود. برای همین به گفته آقای حوثی دوباره یمنی‌ها انقلاب کردن علیه این دولتی که متهمش کرد به حمایت از فساد. گفت که از بندهای این توافقنامه مبارزه با فساد بود، اما بودجه‌ای در دولت تصویب شد که از همین مفسدان که پسر رئیس جمهوری که از اونها هست حمایت می‌کرد. گفت که تقسیم تمام قدرت در میان همه گروه‌های سیاسی و جریان‌های اجتماعی وجود داشت در این توافقنامه که دولت یمن زیر بارش نرفت و کسانی در حکومت حضور دارن به گفته عبدالملک الحوثی که گفتگو رو یک دکور میدونن برای حمایت از منافع خودشون. برای همین گفت به خاطر نقض توافقات گذشته حوثی ها مجبور شدن دست به اون چی که اون انقلاب توصیف کرده بزنن.
اما شورای امنیت سازمان ملل هم ساعتی پیش بر بررسی این شرایط تشکیل جلسه داد. تا این لحظه چه مواردی مطرح شده از طرف سازمان ملل؟
شورای امنیت قرار هست بیانیه صادر بکنه در مورد اوضاع یمن، اما بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد صحبت کرده و گفته باید هر آنچه که در یمن داره اتفاق میفته متوقف بشه، باید آتش‌بس بازگرده به یمن و باید تمام قدرت به دست دولت مشروع و قانون یمن برگرده که منظورش دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن هست.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که با رادیو فردا صحبت می‌کرد، از جمله در مورد حمایت شورای امنیت سازمان ملل از رئیس جمهوری یمن شنیدید. بعد از این که حوثی‌های شیعه کاخ ریاست جمهوری این کشور رو تصرف کردند. اما شما می‌تونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. در ایران وارد کننده های کالاهای اساسی با مشکل دریافت ارزهای معتبر خارجی از بانک مرکزی روبرو شدند. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز که این گزارش رو منتشر کرده، عامل بحران پولی رو کاهش کم نظیر قیمت نفت خام صادراتی و ادامه تحریم های جهانی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم از واشنگتن.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از تهران میگوید اوضاع فعلی یادآور آشفتگی پیش از روی کار آمدن حسن روحانی است، ولی وارد کنندگان کالاهای اساسی میگویند که یک سال پس از وضع منظم پرداختها، اکنون با تأخیر در دریافت ارز، گردش کالاها در کشور به میزان چشمگیری کند شده است. بازرگانانی که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را روانه ایران می‌کنند، از تخلیه آنها در بنادر خودداری می‌ورزند، چرا که در مقابل هیچ گونه وثیقه‌ای در اختیار ندارند. فاینانشال تایمز به سخنان هفته گذشته وزیر اقتصاد ایران اشاره کرده که گفته بود سقوط قیمت نفت شرایط وخیمی را در عرصه اقتصاد به وجود آورده. به گفته او همینک کشور در یک جنگ بدی درگیر شده که از جنگ 8 ساله عراق مرگبارتر است. فاینانشال تایمز اضافه می کند که در حالی که بعضی از تحلیلگران می گویند که دشواری های ارزی کنونی را نمی توان صرفاً به کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت نسبت داد، برخی دیگر معتقدند که نزول دلارهای نفتی در سیاستگزاران دولتی و افکار عمومی تأثیر روانی داشته و بانک مرکزی به اقدامهای محتاطانه روی آورده است. یک تحلیلگر گفته است که بانک مرکزی ایران چاره ای جز سفت کردن کمربندها ندارد و می داند که درآمدهای ارزیش رو به کاهش است. وارد کنندگان کالا هم می گویند که باتری ایران خالی شده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، هم در مورد مشکلات ارزی در جمهوری اسلامی چنین اصارخده می کند.
بعد از پیروزی انقلاب سیاست ارزی که دولت ایران اتخاذ کرده غلط بوده. وقتی که پول نفت کم میشه مسئله ایجاد میشه. الان به خاطر اینکه قیمت نفت به شدت پایین افتاده، یعنی کمتر از نصف شده، و از طرف دیگه ایران هم تولیدات و صادرات نفتش پایین افتاده، نتیجه این شده که از خارجی ندارد، در حالی که اون چیزی که باید میشد پول نفت هم به عنوان سرمایه ملی تلقی میشد و اینطوری ریخت و پاش نمیشد. این احتیاج به یک خانه تکانی اساسی داره. البته برداشته شدن تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی بیاد به ایران و غیره البته خیلی بهتر خواهد شد، ولی حتی خود دولت، آقای روحانی و مشاورانیشون هم گفتن که مسئله اقتصادی ایران یکی دوتا نیست، مسئله ساختاری است که به طور غلطه. یعنی همونطوری که باز آقای روحانی و دیگران گفتن، کسانی که اسلحه دستشونه اقتصاد رو هم قبضه کردن. بحث بر سر این است که 80% اقتصاد ایران یا دست دولتی هاست یا دست نهادهای وابسته به دولتی. این ساختار که هیچ حساب و کتابی هم نیست، یعنی هر کاری بخوان انجام میدن، مجموع این عوامل یک ناامنی اقتصادی ایجاد میکنه که کارا درست نمیشه. مسائل دیگه هم هستش. بنابراین اگر که شما بخواید که اقتصاد ایران راه بیفته، از نظر ساختاری باید اصلاح بشه. البته برداشت شدن تحریم هم به شدت کمک خواهد کرد.
در چارچوب تمدید گفتگوهای هسته‌ای، دولت ایران هر ماه معادل 700 میلیون دلار ارز معتبر خارجی از طریق یک بانک سوئیسی دریافت می‌کند. بیشترین بخش این پول صرف واردات کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی و دارویی به ایران می‌شود. ولی ده‌ها میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در چین، هند و کره جنوبی بلوکه شده و شامل تحریم‌های بانکی است. توافق اتمی با جامعه جهانی نه تنها آزاد شدن این میلیاردها دلار را به دنبال خواهد داشت، بلکه تحریم‌های سخت هم به تدریج می‌تواند برطرف و موجب شکوفایی اقتصاد ایران و بهبود زندگی ایرانیان بشود.
حالا که از نادر صدیقی درباره گزارش روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز و مسائل مرتبط با ارزهای معتبر خارجی و بانک مرکزی در ایران شنیدید، بشنوید که بر پایه آمارهای بانک مرکزی ایران درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی در 6 ماه نخست امسال حدود 48 میلیارد دلار بوده. این میزان درآمد در حالی انجام شده که ایران در سال 90 بیش از 118 میلیارد دلار از محل صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی درآمد داشته. به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌های جهانی و کاهش قیمت نفت مهمترین علت پایین آمدن درآمدهای ارزی ایران محسوب میشه. از رضا جمالی بشنویم.
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی این کشور در 6 ماه نخست سال جاری به بیش از 48 میلیارد دلار رسیده است. از این میزان درآمد ارزی 33 میلیارد دلار فروش نفت بوده و 15 میلیارد دلار هم صادرات غیر نفتی بوده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران با استناد به آمار بانک مرکزی نوشته است که ایران نیمه نخست امسال حدود 31 میلیارد دلار نیز واردات داشته که اگر این میزان با حجم صادرات غیر نفتی مقایسه شود، تراز تجاری کشور بدون صادرات نفت همچنان منفی است. درآمد 48 میلیارد دلاری ایران در 6 ماهه نخست امسال در حالی است که این کشور در سال 1390 بیش از 118 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی داشته است. اما از آن زمان تا کنون حجم درآمدهای ارزی ایران کمتر و کمتر شده است. تحریم‌های غرب و کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت مهمترین علت کم شدن درآمدهای ارزی ایران در یکی دو سال گذشته به ویژه در سال جاری است. با این حال طبق آمارهای بانک مرکزی ایران علارغم کاهش درآمدهای نفتی ایران، صادرات غیر نفتی این کشور افزایش داشته است. حجم صادرات غیر نفتی ایران در 3 ماهه اول امسال حدود 7 میلیارد دلار بوده است و در 3 ماهه دوم امسال به 8 میلیارد دلار رسیده است. با اینکه ولی الله افخمی ارات معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به خبرگزاری مهر از تحقق 50 میلیارد دلاری درآمد ارزی از صادرات غیر نفتی در سال جاری خبر داده، اما به نوشته روزنامه اعتماد به نظر می‌رسد که این برنامه برای سال جاری قابل دستیابی نباشد. با ادامه کاهش قیمت‌های جهانی نفت، دولت ایران برای تأمین بودجه سالانه کشور رویکرد ویژه‌ای را برای کسب درآمد از فعالیت‌های غیر نفتی معطوف کرده است. اما تحریم‌های جهانی از یک سو و توان پایین رقابت برای کالاهای غیر نفتی ایران در بازارهای جهانی شرایط را برای بی‌نیازی بودجه کشور به درآمدهای نفتی هنوز محقق نکرده است. قیمت نفت اکنون به پایین‌ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است و بنا به آمارهای اوپک قیمت سبد نفتی این سازمان اکنون در مرز 45 دلار است. ماه گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایرنا گفت تحریم‌های 3 سال اخیر صادرات نفت ایران را 50% و درآمدهای نفتی ایران را 100 میلیارد دلار کاهش داده است. به گفته محسن رضایی اگر کاهش قیمت نفت تا 3 سال آینده ادامه داشته باشد 100 میلیارد دلار دیگر هم از درآمدهای نفتی ایران کاهش خواهد یافت.
در مورد درآمدهای ارزی کشور از رضا جمالی شنیدید. یک گزارش اقتصادی دیگه هم داریم. یک هفته بعد از انتشار پیشبینی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی و 2 سال آینده، صندوق بین‌المللی پول هم روز دوشنبه با انتشار پیشبینی تازه خودش از رشد اقتصاد جهان پیشبینی‌های چند ماه پیش خود را تعدیل کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر گذشته رشد اقتصاد جهانی را 3.8% پیشبینی کرده بود، در پیشبینی‌های تازه خود در روز دوشنبه این نرخ رشد را تعدیل کرد و اعلام کرد که در سال‌های 2015 و 2016 میلادی رشد اقتصاد جهان احتمالاً به ترتیب 3.5% و 3.7% خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول کاهش بهای نفت، تفاوت نرخ رشد اقتصاد میان کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا و اروپا، افزایش بهای دلار آمریکا و نرخ بهره در سطح جهان را 4 مشخصه می‌داند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را رقم می‌زنند. برابر پیش بینی صندوق بین المللی پول، اژدهای اقتصاد چین از نفس خواهد افتاد و چین پس از 24 سال رشد اقتصادی بالنده در سال جاری میلادی نرخ رشد 6.8% را خواهد داشت. نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی هم برخلاف پیش بینی 7.5% دولت چین 0.1% کمتر بود. در گزارش تازه صندوق بین المللی پول، چشمانداز رشد اقتصادی روسیه تیره به نظر می رسد. پیش بینی می شود که اقتصاد روسیه هم به دلیل تحریم های اعمال شده علیه این کشور به خاطر بحران اوکراین و هم به خاطر کاهش شدید درآمدهای نفتی رشد منفی 3% را تجربه کند. با در نظر گرفتن نرخ رشد حدوداً 5% اقتصاد روسیه در سالهای گذشته تا پیش از بحران اوکراین، این نرخ بالای منفی رشد برای اقتصاد این کشور پیام متای مهمی خواهد داشت. به رغم کاهش چشمگیر بهای نفت در جهان، صندوق بین المللی پول بر این باور است که حتی این سقوط قیمت نفت نتوانسته است شرایط پایداری برای رشد اقتصاد جهانی به وجود آورد. در پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایالات متحده آمریکا موتور اصلی محرکه اقتصاد جهان میماند و اقتصاد آمریکا در سال 2015 میلادی نرخ رشدی دست کم در سطح 3.6% خواهد داشت، در حالی که کشورهای منطقه یورو رشدی در سطح 1.2% را حفظ میکنند و ژاپن هم رشدش زیر 1% خواهد بود. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سالهای 2015 و 2016 برابر پیشبینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی به ترتیب 3.3% و 3.9% برخوردار می شوند.
گزارش جواد کروشی شنیدید از رادیو فردا.
کسایی جایی که مرگ برای همه میخوان، مثل گفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روسیه و اخیراً مرگ بر فرانسه، اول باید مرگ بر خودشونو فریاد بزنن که اینقدر ملت رو بدبخت کردن و بیزار از زندگی. ملت با هیچ ملت دیگه و دولت دیگه‌ای دشمن نیست و مرگ بر اونا نمیخواد، خوشبختی و سعادتشونو میخواد.
آقای روحانی خیلی ممنون، ماهی 45,000 تومان میدین، ولی شما خودتون اظهار کردین که کمبود بودجه دارید. خب راه حل ساده ای هست، برای مردم کار تولید کنید، ماهی به مردم ندین، ماهیگیری بهشون یاد بدین. بیکاری مملکت رو ویران کرده.
در مورد بیمه رانندگان قسم میخورم به جرأت، قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی در ایران شده قوانین بندگی و بردگی هزاران سال پیش. یعنی چنان فساد در این اداره نفوذ کرده که یعنی آبروی اسلام و بردن ریشه اسلام و کردن به خاطر دزدی و حق کارگر.
من ملایی هستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کارم خواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق شما میگیره نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم رادیو فردا اینو پخش کنه که مسئولان کشور اینو بفهمن.
خواستم از طریق رادیو شما صدام به گوش آقای رهبر برسونم، آقای روحانی، بهشون بفهمونم که واقعا به فکر مردم باشید. تا که این میخواید صدای مردم رو سرکوب کنید؟ تا که این میخواید مردم رو خفه خون بگیرن هیچی نگن؟ تا که این میخواید که مردم بی صدا نطقشون در نیاد؟ دیگه این دورا گذشته، الان اصل اینترنت، اصل فضا هست، اصل نمیدونم آزادی بیانه، نمیدونم تا که میخوان این راه ادامه بدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران سه شنبه گفته که بر اساس پیشبینی ها بر اثر کاهش بارش در ایران، خشکسالی در کشور تا سال 2050 میلادی یعنی 35 سال دیگه 11 برابر شرایط فعلی خواهد شد. همکارم الهه روانشاد در مورد صحبت های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدگاه ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ رو پرسیده.
قبلا هر 10 سال یا 11 سال یک بار در خاورمیانه خشکسالی رخ میداد، الان تقریبا هر 2 سال یک بار، یعنی دو برابر شده. چون متاسفانه در دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع تغییر اقلیم، هیچ تحقیق مدون و مستند انجام نشده. به همین صورت هر کس از نشریات میبینن، از سوی رسانه‌ها میبینن آمار کاملا مغشوش. گزارش ناسا بسیار گزارش مستندیه، چون که 2 تا دانشگاه بزرگ پشت اون گزارش وایسادن، خیلی شمار زیادی از کارشناسان بین‌المللی. اون گزارش ناسا میگه که قطعا چشمانداز چندین کشور کاملا دگرگون خواهد شد، یکیش هم ایران است. مثلا به واسطه همین حدود 50% 40% کاهش بارش، خیلی قابل توجه، یعنی ما بارشمون از 250 میلیمتر مثلا برسه به 150 میلیمتر، کاملا چشمانداز ایران عوض خواهد شد. اون چیزی که من خیلی 2 سال مرتب دارم میگم، ما به سمت سومالی شدن داریم پیش میریم، مستند به آن آمارهایی که تو گزارش ناسا هست. اما نشانه ها و شواهدی که در خاورمیانه وجود داره میگوید که حتی گزارش ناسا قدری خوشبینانه است، یعنی شرایط وخیمتر و بدبینانه تر از آن چیزی است که ناسا گفت.
آقای کرمی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دیداری با مدیر منطقه‌ای برنامه محیط زیست سازمان ملل از او خواستار همکاری سازمانش با ایران برای به گفته او تدوین سازوکاری برای جلوگیری از گسترش این مشکلات شده. چگونه کمکی سازمان ملل و برنامه محیط زیستش میتونن ارائه کنن؟
من فکر می‌کنم بزرگترین کمکی که میشه از سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل گرفت، کمک علمی و اون مشاوره‌های فنی است. متأسفانه دانش تغییر اقلیم، دانش پیش‌بینی اقلیم و دانش این که ما چجور می‌تونیم خودمون رو به انطباق بدیم با این وضعیت جدید، در حال ما شرایط عمومی کشور کلاً تغییر خواهد کرد. فقط این نیست که کشاورزی تعطیل میشه، دامداری تعطیل میشه، بخش زیادی از توجه اقتصادی دولت باید متمرکز بشه روی این 100,000 نفر که خوبشون از دست میدن. خیلی ماجرا پیچیده بدتر خواهد بود. من باز تاکید میکنم ما به سمت سومالی شدن داریم پیش میریم. خیلی خیلی وضعیت وخیمیه و متاسفانه دانش و کارشناسی شما میبینید چقدر آمارهایی که به هر حال معاون رئیس جمهور اعلام کرده مخشوش و نادرست است. دانش و کارشناسی درستی وجود نداره. حتما ما باید از سازمانهای بین‌المللی کمک بگیریم.
و در نهایت اینکه معصومه ابتکار همچنین از وضعیت نابسامان تالاب‌های ایران هم ابراز نگرانی کرده و همزمان از ردیف شدن بودجه برای احیای دریاچه ارومیه، تالاب‌های هامون، انزلیل و پریشان خبر داده. به نظر شما این بودجه‌ها به ویژه در مورد دریاچه ارومیه تا چه حد کارساز بوده؟
بسیار ناکافی است. یعنی که اون پولی که تحت عنوان حالا اون پروژه نکاشت بود بعد شد بهکاشت یا پولای دیگری، اول اینکه هنوز به یاد ندیدیم که این چقدر واقعا قابل هزینه است. حالا بریم بحث کارش نفت یا کماکان اون بودجه که مسبب شده بود تخصیص پیدا خواهد کرد، چون تا حالا که به هر حال بودجه به صورت عملی تخصیص پیدا نکرده بود. مضاف بر اینکه عمر پروژه بسیار بسیار بزرگتر از این است که با بودجه های معمول دولت بشه اون رو پرداخت کرد. من گزارش اخیرا دیدم با این وضعیت کاهش قیمت نفت حتی بعید است که چند ماه آینده دولت بتونه حقوق کارکنان خودش رو بده. حالا بخواد یک عرصه چند صد هزار کیلومتر مربعی رو که کاملا خشکیده خواهد شد، دشتا کاملا خشکیده میشن، نیمی از عرصه کشاورزی ایران قطعا حداقل نیمی از دایره کشت خارج میشه، قطعا تالاب‌های ایران تمام تالاب چون ذات تالاب یک پدیده فصلیه و ما بارش به حدی خواهد رسید که تمام این تالاب‌های فصلی یعنی تمام تالاب‌های ایران خشک خواهند شد، اغلب دریاچه‌های دائمی به دریاچه فصلی تبدیل خواهند شد، اغلب رودخانه‌ها به مسیل‌های فصلی تبدیل خواهند شد. اون چیزی که ما الان مثلا توی زاینده رود می‌بینیم، بسیار از رودخانه‌های بزرگ دیگه می‌بینیم. من اصلا امیدوار نیستم به نجات تالاب‌های ایران. کما اینکه شما می‌بینید به هر حال همین هفته هم اعلام شد کل تالاب‌های استان فارس خشکیدن، سمنان، خراسان‌ها، بعد اصفهان، یزد، کرمان. قطعا شرایط به همین قدر بد است که توی فارس اعلام شده.
ناصر کرمی بود، اقلیم شناس ساکن نروژ. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
مروری بر نامزدهای اسکار 2015.
این نامزدهایی که اعلام شدند رأی‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی را منعکس می‌کنند.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه‌ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. ساعت 9 شب سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا، یعنی 5:30 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب یک سنت دیرین در این کشور در اجلاس مشترک کنگره سخنرانی میکنه. در سخنرانی سالانه رئیس جمهوری در پارلمان آمریکا که مهمترین و تنها زمان حضور رئیس قوه مجریه در صحن قوه قانونگذاری هست، باراک اوباما سیاست‌های دولتش رو در یک سال آینده در میون میگذره. از نادر صدیق بشنویم.
در آمریکا میلیون‌ها تن از مردم این کشور و به ویژه فعالان عرصه سیاست در انتظار شنیدن سخنرانی سالانه رئیس جمهوری هستند. در این سخنرانی سیاست‌های دولت در سال پیش رو اعلام خواهد شد. افزایش مالیات ثروتمندان و سایر برنامه‌های اقتصادی مانند کاهش باز هم بیشتر نرخ بیکاری و نیز مسئله مهاجران غیرقانونی در آمریکا از جمله مهمترین موضوعها در عرصه سیاست داخلی دولت آقای اوباما اعلام شده است. رئیس جمهوری دموکرات آمریکا که این روزها میزان محبوبیتش به خاطر بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری از زیر 40% به 46% افزایش یافته، با اعتماد به نفس بیشتری سیاست‌های داخلی خود را پیش خواهد برد، ولی در عرصه سیاست خارجی او راه بسیار دشوار و ناهمواری در برابر دارد. به اغراق میتوان مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و حل دیپلماتیک آن را مهمترین مشغله دولت آقای اوباما در عرصه سیاست خارجی قلمداد کرد. در تازه ترین نظرخواهی مشترک شبکه تلویزیونی NBC و وال استریت جورنال که امروز سه‌شنبه منتشر شد، 56% آمریکاییان خواهان ادامه پرداختن جدی به مسئله اتمی دولت ایران شدند. محافل مطبوعاتی واشنگتن میگویند که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود بار دیگر بر اهمیت پرهیز از تصویب هر گونه تحریم تازه علیه دولت ایران تا پایان گفتگوهای جاری اتمی تاکید خواهد کرد، ولی سناتورهای مخالف سیاست آقای اوباما همچنان که پیشتر گفتند به دنبال تصویب چنین تحریم‌هایی هستند تا در صورت شکست مذاکرات و یا عدم اجرای تعهدات از سوی دولت جمهوری اسلامی بیدرنگ به اجرا گذاشته شوند. از طرفی کنگره خواستار ایفای نقش در هر گونه توافق نهایی آمریکا با دولت ایران است، نکته‌ای که کاخ سفید با آن هم مخالفت ورزیده است. با این حال کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین اجلاس با اکثریت جمهوری خواهان را بامداد چهارشنبه اول بهمن ماه برگزار می کند و در آن به بررسی روند گفتگوها، اجرای تحریم‌ها و نقش کنگره می پردازد. در این نشست که اندکی بیش از 12 ساعت دیگر برپا خواهد شد، آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه و دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی شهادت خواهند داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده‌داران در ایران که همراه ما هستید. بمونید با ما، با بهروز کارونی همراه بشید، خبرها رو بشنوید، بعد میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام دوباره. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با محکوم کردن حمله حوثی‌ها به کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا، قویاً از عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور اعلام حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط 15 عضو آن به تصویب رسید. این شورا رئیس جمهوری یمن را مسئول قانونی این کشور دانست و از تمام احزاب و بازیگران سیاسی خواست که در کنار او نخست وزیر و دولت یمن بایستند. پیش از آن رهبر حوثی‌های یمن که کنترل کاخ ریاست جمهوری این کشور در صنعا را در دست گرفتند گفت که آنها آماده مقابله با هر اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالملک الحوثی روز سه‌شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود هشدار داد که همه گزینه‌ها برای اقدام علیه عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور آماده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه اسرائیل را تهدید کرد که منتظر آنچه که او سائقه‌های ویرانگر نامید باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده سپاه پاسداران با اعلام این تهدید در پیامی که به خاطر کشته شدن یکی از فرماندهان آن نیرو در سوریه منتشر کرد گفت اسرائیلی‌ها در گذشته ظهور خشم ما را دیدند. سردار محمد علی الله‌دادی که از او به عنوان مستشار نظامی ایران در سوریه نام برده شده است، روز یکشنبه همراه با یکی از فرماندهان و 5 عضو حزب الله لبنان در بلندی‌های جولان سوریه کشته شد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در پیام خود همچنین نوشت که این نیرو همانطور که در صحنه جنگ‌های گذشته لبنان و فلسطین نشان داده است، تا حذف کامل اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه از پا نخواهد نشست. یک سخنگوی ارتش اوکراین روز سه‌شنبه از حمله نیروهای روسیه به واحدهای نظامی این کشور در شرق اوکراین و درگیری سنگین بین دو طرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندری لیسنکو گفت به رغم توافق‌های اولیه، واحدهای ارتش اوکراین مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفتند و درگیری‌های سنگینی در دو پست بازرسی ارتش در شرق اوکراین به وقوع پیوست. سخنگوی ارتش اوکراین همچنین با اشاره به اینکه جلوی پیشروی نیروهای روسی گرفته شده است گفت وضعیت در منطقه جدی است اما تحت کنترل قرار دارد. خبرگزاری رویترز اشاره کرد که روسیه همیشه حضور نیروهای خود در اوکراین را تکذیب کرده است. آزاده جان،
خیلی ممنونم از تو. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. این آخرین بخش خبری بود که در این برنامه شنیدید، اما همچنان مجله نیمه شب ادامه داره. شاید سوالی رو مطرح کرده باشید یا کنجکاو باشید در مورد تغییرات تازه سایت ما بدونید. همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما، صدای فردا. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما، صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا به برخی از سوال‌های شما پاسخ میده و تازه‌های وبسایت پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر را از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. در فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم امکان تماس با ما و دیگر شنوندگان رو دارید و میتونید به فایل های شنیداری این برنامه هم دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا با ماست تا به برخی از سوال‌های شما پاسخ بده. نیوشا سلام و خوش اومدی به برنامه این هفته صدای شما.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همینجا معذرت خواهی اولش بکنم که مجبورن صدای سرماخورده و گرفته من رو تحمل بکنن. ممنون از تو که منو دعوت کردی به این برنامه.
نیشا، در رابطه با آگهی دعوت به همکاری با رادیو فردا از خبرنگاران آزاد ایمیل های زیادی به دستمون رسیده. محسن نوشته آیا استخدام به صورت دائمی است یا نه؟ و شنونده دیگر هم پرسیده که آیا در کشورهایی که نام بردید هم رادیو فردا دفتری خواهد داشت یا نه؟ و مسعودم در ایمیلش نوشته من ساکن بریتانیا هستم و تجربه کار در تلویزیون و رادیو رو دارم و از ما اطلاعات درباره استخدام در رادیو فردا خواسته.
من باید توضیح بدم که در ابتدا متاسفانه خیر تو این شهرها قرار نیستش که ما دفتری باز بکنیم. دعوت به همکاری که شده از خبرنگاران آزاد هست و این همکاری به شکل پاره وقت خواهد بود، یعنی اینکه اون خبرنگارها طرف قرارداد رادیو فردا خواهند بود ولی بنابر اتفاقات مهمی که در شهرهایی که اونجا نوشتیم میفته سراغ اون خبرنگارا میریم و ازشون برای تهیه گزارش یا گرفتن مصاحبه و انواع اقسام دیگه کارهای خبری کمک خواهیم گرفت. و البته اگر در هر کدوم از این شهرها خبرنگارهایی که با ما همکاری میکنن و شروع به همکاری میکنن، در واقع اگر که پیشنهادی هم برای کار داشته باشن، طبق روالی که در تمام رسانه ها وجود داره میتونن پیشنهاد خودشون رو بدن. فقط این موضوع رو میخوام تاکید بکنم که این همکاری به صورت تمام وقت نخواهد بود، به این صورت نخواهد بود که هر روز ما الزاما با تک تک این خبرنگارها همکاری داشته باشیم، بلکه همکاری ما تابعی از اتفاقاتی خواهد بود که در طول روز، هفته، ماه میفته.
داوطلبین برای این بخش باید چه شرایطی داشته باشند؟
خب شرایطی که ما تقاضا کردیم از داوطلبین آشنایی به کار روزنامه نگاری هست و 3 سال حداقل تجربه انجام کار رسانه‌ای داشته باشند به طور حرفه‌ای، البته آشنایی کامل با زبان محلی، زبان اونجایی که دارن ازش تقاضای کار رو برای ما میفرستن، و آشنایی تا حدودی دست کم با زبان انگلیسی جز شرایط اولیه آغاز این همکاری هست برای داوطلبین. و البته به خاطر اینکه ما در به اصطلاح پلتفرم‌های مختلف از جمله آنلاین، رادیو و به صورت تصویری می‌خوایم که این همکاری رو داشته باشیم، برای همین ادیت تصویر و صدا، توانایی کار کردن با نرم افزارهای مربوط به صدا و تصویر هم جز دیگر شرایطی است که میتونه یک نکته مثبت برای داوطلبین به حساب بیاد.
اگر شما هم در دبی، بغداد، آنکارا، استانبول، قاهره، لندن، نیویورک، لس آنجلس، اسلام آباد، باکو، ایروان، سیدنی و پکن زندگی می‌کنید و دارای شرایط همکاری با رادیو فردا هستین، رزومه کاری خودتون رو به webmaster@radiofarda.com ایمیل کنید. در رابطه با بازپخش برنامه پلیتیک درخواست‌های بسیاری به دستمون رسیده نیوشا، که برخی از شنوندگان خواسته بودند که تعداد بازپخش این برنامه رو بیشتر کنیم.
من باید این نوید رو به شنوندگان رادیو فردا بدم که اساساً ما حضورمون در تلویزیون بیشتر خواهد شد طی ماه‌های آینده، حالا تاریخ دقیقش رو از الان نمیتونیم اعلام بکنیم. از جمله خب برنامه پلیتیک هم جزء برنامه‌های بی‌تردید پرطرفدار ما هست و حتما این خواستر در نظر می‌گیریم. البته یه مقداری برنامه‌ریزیش سخت‌تر خواهد بود به خاطر اینکه باید ببینیم چه ساعتایی میتونیم پخش بکنیم که به برنامه‌هایی که در حال حاضر داریم اونها رو آنتن میبریم ضربه وارد نشه. ولی با تشکر از شنونده هایی که دنبال میکنن برنامه رو، حتما این خواسته اونها رو در نظر خواهیم گرفت و در اولین فرصت سعی میکنیم که تعداد تکرارهای برنامه پلیتیک رو بیشتر بکنیم.
برنامه هفتگی پلیتیک از کامبیز حسینی هر جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران پخش میشه و بازپخش این برنامه شنبه ها ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. همچنین فایل های تصویری این برنامه هم در وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. مرسی نیوشه که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
ممنون از تو آزاده و ممنون از مخاطبان رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
نوبتی هم که باشه نوبت پخش پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی است. با هم به تعدادی از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
خواستم از طریق رادیو شما صدام به گوش آقای رهبر برسونم، آقای روحانی، بهشون بفهمونم که واقعا به فکر مردم باشید. تا چه میخواید صدای مردم رو سرکوب کنید؟ دیگه این دورا گذشته، الان عصر اینترنت، عصر فضا هست، عصر نمیدونم آزادی بیانه، نمیدونم تا چه میخوان این راه ادامه بدم.
آقای روحانی خیلی ممنون ماهی 45,000 تومان میدین، ولی شما خودتون اظهار کردین که کمبود بودجه دارید. خب راه حل ساده ای هست، برای مردم کار تولید کنید، ماهی به مردم ندین، ماهیگیری بهشون یاد بدین.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست، از تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و آلبوم عکس برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه امروز.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. اگر پربیننده ترین مطلبای وبسایت رادیو فردا رو در هفته گذشته بررسی کنیم، باید بگیم دو سری مطلب خیلی پربیننده بود. باز یکی حمله به دفتر شالی ابدو در فرانسه و پیامدهای اون، واکنش‌ها و تظاهرات و غیره، و یکی دیگه درگیری فیزیکی علی مطهری نماینده مجلس با اصولگرایان دیگه و پیامدهایی که داشت و حاشیه‌هایی که این ماجراها داشت. این دو خبر و گزارش‌های مربوط به اون جز پربیننده‌ترین مطالب بود. در همین حال از مطالب دیگه‌ای هم میشه صحبت کرد که باعث جذب خواننده‌های ما شد، مثل فتوای یکی از روحانیون ارشد عربستان سعودی که آدم برفی رو حرام اعلام کرد، چون در قسمتی از عربستان برف اومده بود و انگار بچه‌ها داشتن آدم برفی درست می‌کردن و ایشون گفتش که این یک جور بت‌پرستی و حرامه.
و پربیننده‌ترین آلبوم عکس چی بوده فرد؟
آلبوم‌های متفاوتی بوده، یکی مربوط به فوتبالیست‌های ایران که هم‌اکنون در استرالیا دارن بازی می‌کنن و سه تا برد داشتند، خیلی هوادار داشت. همینطور آلبوم‌های مربوط به تظاهرات در شهرهای مختلف برای آزادی بیان و در حمایت از شارلی ابدو، و همچنین آخرین آلبوم عکس ما که از خبرنگار رادیو فردا از بروکسل و نمایشگاه بین‌المللی خودرو برای ما فرستاده بود خیلی محبوب بود و و نظرات زیادی در این باره برای ما ارسال شد.
اگر رادیو فردا را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر دنبال می‌کنید، حتما تصاویری از پشت صحنه گزارش فرین آسمی از کمپ آشویتز و مصاحبه با یکی از بازماندگان هولوکاست رو دیدید. فرید، اگر موافق باشی توضیحات بیشتری از این گزارش تصویری در اختیار شنوندگان قرار بدیم.
همونطور که می‌دونی 27 ژانویه 70مین سال آزادی کمپ یا اردوگاه مرگ آشویتس که به گفته بسیاری مهمترین اردوگاه مرگ آلمان نازی بود که در حدود 1,100,000 نفر که اکثرا یهودی بودند در اونجا جان باختند و رادیو فردا گزارش‌های تصویری و همینطور مقالات تحلیلی و مصاحبه در این مورد در هفته آینده منتشر می‌کنه.
مرسی فرید که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و همینطور میخوام یادآوری کنم که کاربران شنوندگان عزیز رادیو فردا میتونن عکس‌ها و صدا و فیلم‌های خودشون رو به info@radiofarda.com بفرستن که دیگر کاربران هم بتونند اینها رو ببینند و ما باهاشون به اشتراک می‌گذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.